سینما ناگهان زبانش باز شد، سپس افتاد مشکل ها. هنر نوعی اختراع شد، هنر دوبله، هنرمندانی که زبان مبدع رو برای مردم مشتاق مقصد دلوشانه بازگو می کردن. خب من از شما مشتلق بگیرم که در این مجلس، در مجلس این مجلس آبوتاب، با یکی از استادهای این نهله گفتگو خواهم کرد، به ویژه که میهمان ارجمند من خودشان از هنرپیشه های تبانای سینما هستند. البته ما به روزگاری رسیده ایم که هنر دوبلاژ با آهان آهان ها مواجه شده. برخی ها با آن مخالفند و من خودم گاهی جزو اون برخی ها هستم و برخی چنان موافق که دوبله رو لازمه مقصد می دانن. از راسل، فیلسوف پوزیتیویست ولزی، پرسیدند آقای راسل چرا برای برخی سخت است که راهشان را اصلاح کنند؟ برتراند راسل گفت چون آنها همیشه با خودشان فکر میکنند من چگونه میتوانم به تاولهای کف پایم بگویم مسیری را که تا اینجا آمدم همه اشتباه بوده است. هموطنان جان، همین سر چراغی اول دشت من از ازتون تبلیغ بکنم که امشب در این مجلس آبوتاب استاد ناصر ممدوح گرامی ما، زاده روز 26 بهمن ماه سال 1321 خورشیدی در تهران عزیزمون به دنیا وارد شدن. استاد ناصر ممدوح، مدیر محترم دوبلاژ، ایزن دوبلور و بازیگر تبانای سینما هستن. در فهرست آثاریشون من چند تا رو سراسیمه اشاره میکنم: شکارچی انسان، شاهلیر، حرفه‌ای‌ها، دشمن پشت دروازه‌ها، اسپارتاکوس، جنگ و صلح، جنگ و صلح، در ره من چه سال، چقدر بی‌نظیر، بیتا. واقعاً استاد ناصر ممدوح از بهترین و هم از سابقون هستن، از با سابقه ترین مستندگوهای آثار دانشی و ایزن سایر آثار مستند هستن. استاد ناصر ممدو بازیگر در مجموعه های تلویزیونی و همینطور در فیلم های سینمایی آسمان همیشه ابری نیست، راه شب، اغما، فاکتور 8، رویای گنجشک ها و بسیار آثار دیگر که شما به زشت قاطع بهتر از من میشناسید، اما من فرصت رو مقتنم میدونم و الان در خدمت شما به محضر استاد ناصر ممدو سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب صالح علا، خسته نباشید، و سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم برنامه، شنوندگان محترم برنامه. ببخشید
آقای ممدو، خیلی سپاسگزارم که به من وقت دادین که با من گفتگو بکنیم. خیلی لطف فرمودی، خیلی غنیمته و من مغتنم میدونم و خیلی مفتخرم که با حضرت عالی گفتگو میکنم. من از
افتخاریست برای من.
دوستداران قدیمی شما هستم، البته من قدیمی هستم، شما که خدا شکر همچنان قابل استفاده و نوع نوع هستیم.
ما هم دیگه بازنشسته شدیم.
نه شما هیچ وقت بازنشسته. الان داشتم فکر میکردم کاش من میتونستم با کسی که خیلی دوستش دارم صدای شما رو قرض بگیرم باش حرف بزنم، بلکه منم تو دلی جا بشم. خیلی صدای دلپذیری.
محبت دارید شما آقای صادق، محبت دارید،
خیلی خوش آمدید. من پرسش هایی دارم در باره شما، خیلی مغتنمه، کار بسیار مهمی میکنین، کار شما بسیار بسیار مهمه. من از گذشته، از زمان دانشجویی که بازی شما رو در سینما میدیدم، مجذوب بازی حضرت عالی بودم. همین حالا که یاد میکنم مثل آینه میبینم، خیلی شفاف. اما امشب اگر اجازه بدیم بیشتر وقت رو میگذاریم روی دوبله که خیلی مغتنمه، به نظرم خیلی از هموطنان جان کنجکاون که درباره شما و درباره دوبله بیشتر بدونن. بنابراین من از شما خواهش میکنم که با هم بریم به دوران کودکی شما، از اول شروع کنیم. در کجا به دنیا اومدید؟ در چه محله‌ای و چگونه بالیدید؟
حالا عرض کنم خدمتتون که شنوندگان این برنامه و کلاً هموطنان ما همه میدونن شجرنامه من رو بهتر از خودم.
بله همینطوره.
من در خیابون ری بازار شنایب سلطنه به دنیا اومدم. بله. و دیگه چه سوال کردین؟
دارم فکر میکنم که تو همین پاسخ ابتداییتون دارم فکر میکنم چرا همه اونایی که توی خیابون ری به دنیا اومدن مثل شما نشدن، از جمله من که تو دروازه ری و ایران و اون اطراف دروازه تویلا به دنیا اومدم. چرا آقا شما باید
محله تو خوب تهران بود اون موقع؟
بله، ولی ما هیچ کدوم مثل شما نشدیم.
نه اجازه، اون بستنی اکبر مشتی بود.
بله. سلام
بستنی اکبر مشتی.
بله بستنی اکبر مشتی. بله. خب بعد هم اونجا بزرگ شدیم.
بله من اونجا بزرگ شدم. بعد گفتم اینو بارها، گفتم تقریبا 12-13 سالم بود که با سینما آشنا شدم. یه روز رفتم سینما
تنها
با پسرمون بودم، اخوی و پسرمون. بعد این پرده نقره‌ای، این فیلمی که رو این پرده بود منو جذب کرد.
چه فیلم بود؟
یه فیلم عربی بود. بله.
به چه زبانی؟
به زبان فارسی بود، دوبله شده.
دوبله شده.
بله دوبله شده بود.
اون موقع دوبله داشتیم؟
بله اون موقع دوبله داشتیم. بعد من رفته به هر حال این رفتن سینما ادامه پیدا کرد، چون که تا سنین همین 12-13 سالگی هنوز سینما نرفته بودم. رفته ادامه پیدا کرد و دیگه شیفته سینما شدم. یه واقعیتی. خب من اون زمان جناب صالح علا یک آدم بسیار بسیار خجالتی بودم، خیلی خجالتی. و هرچی فکر کردم که چطور میتونم خودم وارد این عرصه بکنم، فکرم به جایی نمیرسید. مجلات سینمایی رو مطالعه میکردم این چیزا، تا اینکه به فکرم رسید یک سناریو بنویسم، یک داستان بنویسم. به هر حال با اینکه درس میخوندم یه داستان نوشتم تحت عنوان نمیستی یک بیگان. البته این داستانی که نوشتم یه 3-4 سال طول کشید. نمیستی یک بیگانه داستان یک خواهر و برادری بود که پدر و مادرشون رو در یک سانحه هوایی از دست داده بودن و یک وکیلی به کارشون رسیدگی میکرد و یه عده میخواستن این ثروت از چنگ اینا در بیارن.
چند سالتون بود خاطرتون
جان؟
اون موقع چند سالتون بود که این
اون موقع که من بود، یعنی از 16 سالگی 15-16 سالگی شروع کردم به نوشتن این سناریو. یعنی به فکرم افتاد که این کار بکنم، شاید به این طریق بتونم خودم وارد سینما بکنم. و اون موقع هم طوری بود که من حتی دکوپاژش هم کردم.
از کجا یاد گرفتم؟
تو مجلاتی که میخوندم. بعد خدمتتون عرض کنم که این حرکت و این گفتار اینا که گذاشته بودم، حتی به فکرم رسید که مثلا خب نقشه اون جوان رو من خودم میتونم بازی کنم. خب
جوانی این حرکات و این گفتار، یعنی اون موقع میدونستین که فیلمنامه شامل دو بخش کنسپسیون و دیالوگه، اونجا حرکات و مینی صحنه رو مینی اینا رو از کنجکاوی های تو مجلات و اینا یاد گرفته بودیم.
این هست گفتم خب خودم بازی میکنم و خودم هم کارگردانی میکنم. خب جوانی بود دیگه، سینما رو خیلی سهل گرفته بودم.
خانواده مخالفت نداشتن؟
خانواده چیزی نمیگفتن، من درسم داشتم میخوندم، چیزی نمیگفتن. به هر حال
ببخشید کدوم مدرسه تش میبردین؟
والا مدرسه گرفتم خیابون ری بود. خدمتتون عرض کنم که وقتی که این کارو انجام دادم، حالا درستش کردم و تایپ دادم، تایپش کردن و به هر حال میخواستم اینو برم عرصه کنم. به کی؟ به موندم آقای میساقیه. رفتم خدمت آقای میساقی. البته وقتی که خواستم برم خدمت ایشون، این مسئله یکی دو ماهی طول کشید، به دلیل اینکه میرفتم تا دم در، روم نمیشد در بزنم برم تو. خب به هر حال بعد از 4-5 جلسه که رفتم و برگشتم، دل به دریا زدم و رفتم پیش ایشون سلامی کردم و فیلمنامه رو تقدیمشون کردم. گفتم من یه این سوژه نوشتم و ایشون هم گفتن خیلی خوب، من هفته دیگه پاسخ شما رو خواهم داد. من رفتم هفته دیگه که برگشتم، ایشون شروع کردم به صحبت کردن که بله، این چون که داستانی خواهر و برادره، در سینمای فارسی ما زیاد کشش نداره. اگر اینا بیگانه بودن، یک عشق آنچنانی درشون بود، خیلی بهتر بود. همین صحبت دار کردن، گفتن شما نمیخواین دوبله کار کنین؟ گفتم دوبله؟ اصلا مونده بودم دوبله.
ببخشید پیشتر کسی از اطرافیان، دوستان، همکلاسی، مدرسه، خانواده گفته بودن شما صداتون زیباست؟
نه.
خودتون میدونستین صداتون زیبا؟
من یادم اون موقع 14-15 سالم، هنوز 15 سالم نشده، همون 13-14-15 سالم بود. تو این سنین بودم که وقتی کسی زنگ میزد منزلمون، فکر میکرد من یک خانومم. بله، قبل از این سن بلوغ برسم.
بله. آیا این تغییر رو حس کردین از اونجا تا این صدایی که الان
وقتی
هست؟
وقتی که به سن بلوغ رسیدم صدام تغییر
کرد. تغییر کرد.
این تغییر صدا
ببخشید کی به سن بلوغ رسیدین؟
خب طبق معمول هم 15-16 سالگی.
روزش یادتونه؟
جان؟
اون روزی که بالغ شدین خاطرتون هست؟
خب به اون صورت خیر، ولی خب آخه اون زمان یه زمانی بود که به اون صورت تلویزیون که نبود. تلویزیون نبود، رادیو بود و من بودم و داستانهای شب رادیو. حالا اینجا یه گوشه میزنم از داستانهای شب رادیو که آقای مهدی علی محمدی که روانشون شاد به تازگی ما رو ترک کردن، ایشون و آقای استاد پرویز بهرام همینطور و دیگران، سارنگ، مشکین، محتشم، این عزیزان نمیدونین آقای ساله علا من چه لذتی میبردم از این برنامه های شب رادیو. داستان های شب رادیو واقعا هر شب دنبال میکردم. آی مانی به عنوان راوی داستان. بله، بعد گفتم که مونده بودم که چه جواب باید بدم که دوبله موندم. بلافاصله زنگ زدن بالا، اون استودیو 4 طبقه بود، آقای کاملی بالا کار میکردن، استاد عطاءالله کاملی.
بله.
ایشون رو خواستن منم پایینو منو معرفی کردم، گفتن یه تستی از صدای من بگیرن. آقای کاملی گفت احتیاج به تست نیست، صداشون خوبه. اون زمانم دوبله به این صورت بود که کسایی که صدای مناسبی داشتن دعوت به کار میشدن میگرفتنشون، برخلاف الان که الان خب اشباع شده. الان جوانهای تحصیل کرده ما به دلیل اینکه کاری ندارن، یعنی در اون رشته کاری نیست، اصلا کاری نیست که بخوان انجام بدن، حتی قصد اهانت و توهین ندارم، همشون عزیزان من هستن، مثل فرزندان خودم میمونن، یه اتومبیل ندارن که بخوان مثلا تو آژانس کار بکنن، رو میارن به تئاتر، دوبله، سینما، به یک صورت خودشون رو وارد کنن، بتونن کاری بکنن، درآمدی کسب بکنن. به هر حال صرف نظر داستانای شبی که دنبال میکردم و آقای کاملی آمده کردن احتیاجی نیست و منو بردن بالا. بردن بالا.
اون موقع استاد کاملی وزنه ای بودن تو رادیو؟
بله، تو رادیو نه،
تو دوبلاش.
دوبله. بله. آقای کاملی یکی از مدیران بسیار بسیار مطرح دوبله بودن. بله. صدای بسیار بسیار خوبی داشتن. بیشتر بجای کرک دکلس صحبت می‌کردن و حرفشای دیگه. و واقعا انسان فرهیخته و با شخصیتی بودن، روانشون شاد
مثل بقیه.
من خدمت ایشون بودم و دیگه جوری بود که
خب اون موقع 16 سالتون بود؟
نه خیر،
چند سالتون؟
عرض کردم وقتی که درسم تموم شد، یعنی نوشتم رسیدم به 18 سالگی 19 سالگی، از 15 16 سالگی نشستم.
خیلی خب، حالا تشو بودیم دوبله.
دوبله
بگین که اون وقت اون فیلمنامه چی شد؟
اون فیلمنامه رو عرض کردم که چون که آقای میثاقی به من گفتن که اگر این داستان عشقی بین دوتا خواهر برادر اینجا زیاد کشش نداره، غریبه بود، بهتر بود. و رفتیم تو این مقوله که صدای شما مناسب برای دوبله، اصلا همیشه فراموش شد. واقعا راه من عوض شد.
ببینین، ببخشید قبل از این که اجازه بدیم من اینو سوال رو خدمتتون امانت بگذارم، با اجازه شما یک رفت و آمد رادیو تهرانی داریم، من فقط بپرسم که سرنوشت فیلمنامه نه مثل یک بیگانه، بعد که برگشتیم بفهمیم که چی شد سرنوشت. متشکرم.
تو ای خدای من زمین آسمان تو می لرزد به زیر پای من، مه و ستارگان تو می سوزد به ناله های من، رسوای زمان منم، دیوان
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با اقساطی متنوع و آسان بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدیم، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. راستی هر جوی حساب کنی قسطی به خری بردی.
های چشمه نور، هم قیمت مناسب و هم فرصت پرداخت، این یعنی حمایت واقعی از مصرف کننده. پذیرش نمایندگی از سراسر ایران. لوستر چشمه نور chenko.ir.
چطوری؟ چه رنگی؟ عجب خوب و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خرس باشه چون سابقه داره، هر انداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاموره. برگرفته از طبیعت
رو به گوجه فرنگیه تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به گوجه فرنگیه تک.
هموطنان جان، نخست این که شما رادیوی محترم تهران رو میشنوید، مجلس آب و تاب، و میهمان من استاد هنرمند برجسته معاصر استاد ناصر ممدوح هستن. من بنده همچنان محمد صالح‌الو هستم و این نغمگی دلبرانه که شنیدین رسوای زمانه با صدای آوازخوان نازنین جناب آقای علیرضا قربانی عزیزمون، موسیقی استاد همایون خرم و ترانه استاد شادروان جنت مکان استاد تورج نگهبان. استاد ممدوح، پرسش من خاطرتون مونده؟
بله
بفرمایید.
وقتی که صحبت این سناریو شد که همین نمیسته یک بیگانه، خب منو به آقای کاملی معرفی کردن، دیگه من فراموشم شد، چون که ایشون به من گفتن که داستان عشق خواهر و برادر زیاد کشش نداره، اگر غریبه بودم خیلی بهتره. میخواستم به من سوژه بدن که من روش کار بکنم که منو معرفی کردم به آقای کاملی.
من حالا یک چیزشون اسم برام عنوان خیلی مهمه، خیلی مهمه، مگر مایل بودین دربارش من خدمتتون توضیح میدم چرا اهمیت داره. اما اسم فیلم، عنوان فیلم برای اون موقع خیلی متفاوت خلاقانه است. معمولا فیلم هایی که اون دوران تولید می شد عناوینی مثل نمثل یک بیگانه واقعا خیلی شازه توی اون موقع. بنابراین می خواهم از اون بپرسم که این توانایی شما در حوزه ادبیات، ادبیات سینما به کلی ادبیات، این از کجا میاد، از کجا اومده بود؟
من خب ببینین مسئله علاقه است. علت این که من مثل یک بیگانه رو انتخاب کردم این عنوانو به دلیل این که داستان یک خواهر و برادر بود. اینها حتی هر جا میخواستن من به اتفاق میرفتن، سینما میرفتن به اتفاق میرفتن. پسر دانشجو بود، دختر خانم محصل دبیرستان، حتی رفته بودم دبیرستانش هم دیده بودم کجا به چه صورت این چیزها. برای همه گذاشتم نه مثل یک بیگانه که اینها آخه بود، اون زمانم بود که بعضی وقتا بین این خواهر و برادرها یه مقدار شکراب میشد و قهر و آشتی میکردن.
ولی اینا ساخته نشد هیچ
وقت،
هیچ وقت
ساخته نشد.
ولی راه شما راست شد به سمت دوبلاژ. بعد شما دوره کارآموزی دیدین؟
نه خیر،
اصلا. نخستین فیلمی که پشت میکروفون نشستین
چه؟ نخستین فیلمی که خب من آمدم پیش آقای کاملی، من میشستم تماشا میکردم، دوستانم آقای چنگیز جلیلوند، آقای اسماعیلی، این عزیزان صحبت میکردن. توی مدت یکی دو هفته برای منم یک چیزایی گرفتم، آموختم. بعد اولین فیلمی که من حرف زدم برای آقای کاملی فیلم زنده باد زاپاتا بود.
کدوم نقش شما؟
من به جای یک سرباز حرف زدم. گروهبانی از من
نخستین فیلمتون بود
جان؟
نخستین فیلمی بود
که میخواست صدای من ضبط بشه. بعد گروهبانی از من سوال میکرد که سرباز چی میبینه. من در جواب گروهبان میگفتم که چند تا زن. از زنهای مکزیکی خیلی بدم میاد، به زنهای مکزیکی هم مثل مرداشون نمیشه اعتماد کرد. همین جمله رو که گفتم اون موقع، خب به هر حال چون که یه مقدارم ترس و اضطراب و این چیزا، صدا بمتر شده بود. اون موقع هم که دوبله صدای بم خیلی مورد توجه بود.
مارلون براندو رو کی میگو؟
آیه جلیلوند.
آیه جلیلوند عزیزمون گفتم. بله. خب اون وقت عکس العمل استاد کاملی
خیلی اونجا دوستان تشویق کردن که خیلی خوبه، خیلی صدات مناسبه، تشویق کردن بنده رو و من در خدمت ایشون بودم.
بعد فیلم ببخشین اکران شد.
بله.
شما با مردم هم دیدیم، با تماشاچی؟
با تماشاچی یادم نیست، ولی فکر کنم دیده باشم.
راضی بودین از کار خودتون؟
خب کار اولم بود.
راضی بودین؟
خودم راضی بودم از اینکه تونستم یه همچین کار رو انجام بدم، راضی بودم. چون که دوبله ببینین 50% صداست، حد اکثر 50%شون توانایی سینگ گفتنش،
تکنیکه
سینگ گفتنش، اون حالت شو بخوان القا بکنین،
اهلی کردن میکروفون.
بله. این بود که یک سریال، یه فیلم، یک کار کردن سینمایی، عرفه سیاه، یک کارنامه بود که کارنامه بود، یه بلنگو صحبت میکرد، اون بلنگو رو من میگفتم از اولی فیلم تا آخر، چون که لیپسینگ نبود که. بله، این دوره رو طی کردم. بعد سال دوم بود که آقای مانی منو دعوت کردن فیلم تلویزیون، فیلم هایی